اصلا این سوال رو از کسی باید پرسید که براش ادامه زندگی در دنیا هدف مطلقه، ارزش مطلقه. تو منطقه امام حسین اولا که مرگ که نابودی نیست، به خصوص شهادت، اونم برای حسین. اینا ملاقات با خدا داره میره، برای ملاقات با خدا داره. امیرالمومنین وقتی که ترور میشه، شهید میشه، اولین کلمه که از دانش میاد بیرون، به جایی که بگه آه و آخ خورد به سرم کی منو زد فلان، چی گفت؟ گفت فوز تو برب بالکعبه، به خدای کعبه سوگند که نجات پیدا کردم، راحت شده. نگاه اینا به مرد و به شهادت اینه. بنابراین این از نظر شخصی، از نظر تاریخی و اجتماعی و اسلامی هم خطر کشته شدن که توجیه نیست برای که تو دست از کارت برداری، ای کارت درسته. بله، یه عده اهل دنیا بودن میگفتن که آقا مگه قرآن نگفته خودتو به هلاکت ننداز؟ مگه قرآن نمیگه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خودتونو به هلاکت نندازین؟ چرا خودتو به هلاکت انداختی؟ اینا برای که آدمای مادی ماتریالیستی بودن، هم اون زمان هم این زمان، اینا شهادت رو به معنی هلاکت میدونن. خیال میکنن شهید کلا رفته سرش. این نگاه ماتریالیستیه. نگاه شهدا و مجاهدین در صدر اسلام به مسئله شهادت این نگاه نیست. اون میگه که ما تا وقتی تو زنده ایم تو این موقعیت به وظیفمون عمل میکنیم، یه جایی هم دیگه راهی نیست جز کشته شدن، با روی گشاده میریم به استقبالش. و همین منطقه امام حسین بود که به شما بگم الان تنها پرچم ضد ظلم جدی در دنیا پرچم امام حسین. همین الان عاشوراست که اینا رو زده به زمین. اینو بدونید، چرا جرأت نمیکنن به ایران حمله کنن؟ فکر کردین میتونن بمباران کنن، میتونن با موشک ها و هواپیما ها و اینا بزنن خرد و خمیر کنن؟ اینا از یه چیز میترسن، از روح حسینی، یعنی از همین عاشورا میترسن، چون میدونن فرهنگ عاشورا توش ترس نیست، ذلت نیست. 70 نفر جلوی 30,000 نفر یا 100,000 نفر وای نیستن، نمیشمرن که خب بشمرن ببینیم شما چند نفرین ما چند نفرین، بعد وزن کنیم. اینا نیستش، وظیفمه وای نیستن. این از این منطق میترسن. بنابراین این سوال خیلی سوال عجیبیه که حسین که میدونست کشته میشه چرا رفت؟ مثل که او هم مثل ما دلش میخواد یه چند وقتیه بمونه، با چند بار صبحانه بخوره، نهار بخوره، شام بخوره، بعدن تشریف ببرن. جوابشو تو خود حسین داد، گفت هر کس با ما بیاد کشته خواهد شد، هر کس نیاید ذلیل خواهد شد. از شما خیلی ممنون و متشکرم. من گفتم دو ساعت حرف میزنم، فکر نمی‌کنم شما هم بشینید، از رو نرین، شما از ما پرروترین. خیلی ممنون و متشکرم. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، امام محمد باقر صلوات الله علیه از جهاتی باید ایشون رو بنیانگذار گفتمان علمی فرهنگی شیعه، تفکر ناب اسلامی در دوره بسیار پرخطری که تقریبا دوره انتقال از رژیم بنی امیه، رژیم اموی، به رژیم عباسی تقریبا بود، دوران بسیار حساس. من در این دقایقی که مصدی دوستان میشم یه مقدار راجع به ابعاد مختلف این دوران و رسالت بزرگ تاریخی و فراتاریخی که ایشون به خصوص ایفا کردند اشاره میکنم. و البته نمیشه دوران ایشون رو از دوران قبل و بعد ایشون تفکیک کرد. شاید یه اشاره اگر بتونم بکنم به یه قطعه‌ای که با ایشون شروع میشه و مثلا تا امام جواد سلام الله علیه، امام هادی ادامه پیدا میکنه، از یه جهت این دوران میتونه یک دوران دانسته بشه، از جهات دیگه البته به تقسیمای دیگه تاریخی میتونیم برسیم. ولی دو نوع موضع گیری از امام باقر تا امام جواد در دو رژیم و حفظ یک خط فکری، یک هویت فکری، یه اشاره به عرض خواهم کرد. نمیخوام فقط قصه تاریخی بگم یا صرفا عرض ادبی باشه به ساعت مقدس ایشون، از بابی که حالا ما یه چیزی راجع به ایشون گفته باشیم که اگر فرصت کنم به امام جوادم برسم خیلی خوب خواهد بود، یک تحلیل نسبتا به هم بافته‌ای خواهد شد. اشاره به این مسئله برای اینی که بخش مهمی از اونایی که به خصوص من جا یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، مسئله همین امروز ماست، دوباره همین مشکلات رو ما امروز داریم و راه حل ما هم همیناست. ما نمیخوام از گذشته صحبت کنم، میخوام از همین امروز صحبت کنم و از فردایی که
باید ساخت و هر طرحی برای فردا باید مبتنی باشه، هر پلانی برای فردا مبتنی باشه بر اینایی که الان عرض میکنم. شما هم به مبانی نظری امام باقر سلام الله علیه در این نهضت بزرگ عقیدتی، فرهنگی، علمی، سیاسی توجه بکنید، هم به تاکتیک های حتی سیاسی و مبارزاتی ایشون. البته به همه بحث من نخواهم رسید. اولا زمینه ایشون رو توجه داشته باشید، در چه زمینه تاریخی ایشون دارن کار میکنن. امام باقر میدونید که صحنه کربلا رو دیده، ایشون یک کودک 4-5 ساله بودن ظاهرن در روز عاشورا، جز همون بچه هایی بودن که اسیر میشدن، کتک میخوردن، خیمه ها آتش زده میشده، شهادت امام حسین و اصحاب اینها رو دیدن. امام باقر یک جز همون کودک ها، همون بچه ها بودن، همون بچه ها که شلاق خوردن و از کربلا تا شام زنجیر کشیده شدن و رفتن. این صحنه ها رو امام باقر دیدن. بعد در دوران امام سجاد که دیکتاتوری و خفقان اونقدر شدیده که امام سجاد سلام الله علیه حتی ضروریات عقاید اهل بیت رو نمیتونن به زبان بیارن سریع هم، و بسیاری از حرفاشون رو مجبور شدن در قالب دعا بزنن، که خود این توجه به دعاهای ایشون هم یه باب جدیدی از معرفت و فرهنگ بشری رو باز میکنه، متاسفانه مهجور و مظلوم مونده. رابطه دعا با اقتصاد، دعا با سیاست، دعا با انسانشناسی، دعا با طبیعت، دعا با ماوراء طبیعه، رابطه دعا با اخلاق، رابطه دعا با مدیریت، مفاهیم بسیار انسانشناسی و جامعه سازی، جامعه پردازانه تو همین دعاها آمده که باید کسانی بنشینن واقعا متفکرانه روی اینا کار کنن، راجع به این مواد فکر کنن. این دوران هم امام باقر دیدن. دیکتاتوری اونقدر شدیده که در دوران نوجوانی و جوانی امام باقر که دوران امام سجاده، اینقدر شدیده که فقط یه نمونهشو من عرض بکنم، عده‌ای از مردم مدینه از اصحاب پیامبر یا فرزندانشون از بزرگان و اینها، یه سفر، یه وقتی که حکومت کلن میفته دست معاویه، اینا میرن به شام، دعوت میکنه خلیفه اینا رو به شام که ببینن اوضاع رو چجوره. اینا میرن اونجا میبینن که اصلا فساد علنن میباره از دستگاه، این چیز دستگاه خلافت اسلامیه، حتی دیگه ظواهر هم حفظ نمیکنن، حتی ظواهر رو هم حفظ نمیکنن. حالا زمان معاویه حفظ ظاهر میکردن، در زمان یزید به بعد دیگه همه چی رو رسمیش کردن، شاهد و شراب و سگبازی و فساد و میمونبازی و همه این کارا علنی میکردن. اونا صحنه هایی رو دیدن وقتی برگشتن به مدینه، گفتن که بابا اینا اصلا دین و سریع هم گذاشتن زیر پاشون، این چی جور خلافت اسلامیه؟ درگیری دو تا اسلام، اسلام عدل و امامت با اسلام جور و خلافت، اسلامی که در کوفه و مدینه طراحی میشد، تعریف میشد، با اسلامی که در دمشق و بغداد بعدها طراحی و تعریف میشد، دو تا اسلام بود در تمام طول این تاریخ، اسلام اموی و عباسی با اسلام اهل بیت، اسلام جهاد و عقلانیت و اخلاق و برادری با اسلام جنایت و آدمکشی و زورگویی و تحقیر و تبعیض و اسراف و مال مردم خوری، اسلام عدالت خواه با اسلام سوء استفاده از قدرت و ثروت، اسلام بر محور عدالت و محبت و اسلام در بر محور ثروت و قدرت. اینا وقتی برگشتن مدینه گفتن که این حکومت چجور چیه، اینا کیان؟ مردم مدینه شورش اونجا کردن، داره که حکومت لشکری فرستاد سراغ اینا که با اینکه اینجا مدینه شهر پیغمبره، هنوز اصحاب پیغمبر اونجا خیلیشون هستن، مقدس‌ترین شهره، به اعلام کرد که تا 3 روز حداقل جان و مال و آبروی همه مردم مدینه حلاله، یعنی به ارتشش حکومت گفت هر کاری دلتون میخواد بکنه. و حالا جنایاتی که تو اون مدت کردن اینا در مدینه تو تاریخ ثبت شده، یعنی میریختن تو خانه های مسلمان ها، به زنانشون و به دخترانشون تجاوز میکردن، که اونجا داره بیش از 1000 فرزند زنا، فرزند محصول همین تجاوزها در مدینه به دنیا آمد، غارتشون کردن، اموالشون رو مصادره کردن، اینجور جنایت کردن. و بعد به مکه رفتن حمله کردن، چون عبدالله بن زبیر و اینا اونجا شورش کرده بودن و خانه خدا رو به منجنیق بستن، این هم چه حکومتی اسمش هم میذاشت خلافت اسلامی. امام سجاد یه دورانی هم، امام سجاد در این دوران اسلام نگه داشت و امام باقر نوجوان و جوان در کنار امام سجاد در این دوران. بعد میرسه نوبت به امام باقر علیه السلام. اولا از امام باقر به بعد دیگه ائمه ما میدونه دیگه، هم فرزند امام حسن حساب میشن هم فرزند امام حسین، چون که امام باقر مادرشون دختر امام حسنه، پدرشون هم که امام باقر پسر در واقع امام حسین محسوب میشن امام سجاد. یعنی از امام باقر دوباره کل اهل بیت از امام باقر به بعد فرزندان حسن و حسین محسوب میشن هر دو. مادر ایشان که دختر امام حسن مشتبه هستن، زن اهل مکاشفه و کرامت بوده. در مورد ایشون نقل شده، اول من میخوام بگم که امام باقر در چه خانه ای متولد شده، بزرگ شده. راجع به مادر ایشان نقل از جمله مواردی که از کرامات ایشون نقل کردن، که کسانی که به اهل بیت هم ارادت داشتن این روایت نقل کردن، که میگن یه روز دیدیم مادرش ایشان کنار دیوار نشسته بود، دیوار داشت خراب میشد و ایشان دستش بر دیوار گذاشت و گفت به دیوار، گفت به حق مصطفی حق نداری بریزی. و میگه دیواری که در حال ریختن بود نریخت، ایشان بلند شد، بچه‌های کنار دیوار نشسته بودن بلند شدن، بعد دیوار ریخت. ایشان به دیوار گفت بمان، دیوار موند و وقتی که بلند شد دستشو برد دیوار ریخت. اینها از کرامات این زنه، یک زن اهل کرامت و اهل مکاشفه، به دلیلی که اهل ریاضت بوده، اهل مکاشفه بوده، اهل عمل صالح بوده خودش. راجب لقب ایشون هم که خب همه شنیدید که نام ایشون رو که محمد باشه و لقب ایشون رو که باقر باشه، هر دو رو پیامبر اکرم از مدت ها قبل گفته بودن. اونجا داره که جابر بن عبدالله انصاری که از اصحاب پیامبره و عمر طولانی کرد، پیامبر از جمله به ایشون گفتن که شما میدونید اونقدر عمر میکنی تا نسل چندم منم میبینی، فرزند از من رو خواهید دید که نامش هم نام منه و شبیه منه، رفتارش حرکاتش. لقب باقرم اونجا ذکر میکنن که به معنای قدرت موشکافی و خلاقیت و تعمیق در مسائل نظری و فکری است. که جابر اتفاقا به ایشون میرسه، اون موقع نابینا هم بوده، و میگه که تو اینی، و بعد میگه که من سلام جد پیامبر رو به تو میرسونم، چون ایشون به من گفت که سلامش رو به تو برسونم، و من همیشه این توی سلام منتظر بودم که تو کی به دنیا میای. و ایشون گفت که بعد از که من با تو ملاقات میکنم، بعد از مدت کوتاهی دیگه از دنیا خواهم رفت و همین اتفاق هم افتاد. لقب باقر، این صفت باقری که به ایشون گفته شده، ایشون دهنده اولا که تو همین مسئله نهضت فرهنگی و تولید معرفت نقش مهمی دارن، ایشون از جمله این لقب هم ایشون دهنده این مسئله است که قدرت کالبد شکافی باقر معنیش اینه، قدرت کالبد شکافی همه مفاهیم علمی، قدرت شکافت همه معضلات علمی تا عمق، ریشه یابی مسائل، رازگشایی، گسترش اطلاعات و عمق معارف و آگاهی ها، قدرت فوق العاده تبیین ارزش ها، قهرمان آموزش ریشه های احکام، بنیانگذار جنبش نظریه پردازی اسلامی در سطح شاگردانشون، و یک هویت سازی وسیعی، یک جبهه بندی سراسری عقیدتی در عرصه کلام، عرفان، تفسیر، فقه و حقوق، سیاست، تربیت در این دوران شروع شده، تبیین اسلام اصیل، به علاوه کادرسازی، تربیت شاگرد، نام حدود 500 نفر از شاگردان ایشون رو در اسناد شیعه و سنی ذکر شده که بعضی از اینا جزء بزرگان و محترمین اهل سنت هم، جزء رهبران اهل سنت هم، که اینا شاگردان امام باقر و بعد امام صادق بودن. و در کنارش تشکیلات مخفی سیاسی و تشکیلات علنی فرهنگی با روش بسیار پیچیده‌ای که بتونن اسلام اصیل رو زیر ضربات امپراتوری فاسد مستبد اموی باید گفت حفظ بکنن، و تو اون شرایط الگوسازی بکنن، تربیت اخلاقی بکنن و این مسائل حفظ بکنن. شهادت ایشون چه به دست هشام چه به دست ابراهیم ابن ولید، هر کدوم که بوده باشه، که اختلاف نظرم هست در روایات، برای این بوده که ایشون بدون اینکه دست به اسلحه ببرن و بدون اینکه بهانه بدن به حکومت برای سرکوب عریان اینها، ریشه های حکومت رو زدن، هم از نظر فرهنگی هم از نظر مشروعیتشون، مشروعیت سیاسیشون، و چه در همون شرایط چه بسیار علوی هایی که قیام مسلحانه کردن علیه حکومت. میدونین در دوران امام سجاد و امام باقر خب خیلی از علوی ها هم قیام میکرد، هم خوارج بودن، یه جبهه علیه حکومت خوارج بودن که علیه حکومت اموی ها میجنگیدن، همطور که با علی درگیر شدن بعد با معاویه و اموی ها هم درگیر شدن، و یه جریان دیگه هم جریان علوی ها بودن، علوی هایی که البته هسته مرکزیشون امام سجاد و امام باقر و بعد امام صادق شرایط رو برای جنگ مسلحانه مساعد نمیدیدن و معتقد بودن دست به شمشیر ببریم به هدف نمیرسیم، ما برای ما جهاد مسلحانه و یا جهاد غیر مسلحانه هر دو هر کدوم هر وقت وظیفه باشه و کارو میکنیم، ولی الان تاکتیک جهاد مسلحانه لااقل در مورد خودمون تایید نمیکنیم، برای که قبل از اینکه هر کاری رو بکنیم سرکوب میشیم و همین کاری که داریم میکنیم کادرسازی و جریانسازی همینم از بین خواهد رفت. و اما اینکه دیگران بخشای مهمی از علوی ها بودن که قیام مسلحانه میکردن، قیام های زیادی بود علوی ها در دوران بنی امیه و بعد بنی عباس کردن، ده ها قیام مسلحانه علوی که گاهگاهی هم بخشای از مناطق کشور اسلامی رو میگرفتن، حکومت علوی با گرایش علوی ایجاد میکردن، مثلا بارها حتی مکه رو گرفتن، یمن رو گرفتن، مدینه رو گرفتن، در ایران جایی شورش میکردن میگرفتن، در عراق گاهی مناطقی رو میگرفتن، بعدها در شمال افریقا هم کار شده و قدرت های علوی جاهای مختلفی تشکیل میشد. مهمترینش در زمان خود امام باقر قیام برادر ایشون زید، زید ابن علی پسر دیگر امام سجاد که بزرگترین قیام مسلحانه رو در او دوران کرد. این دو برادر امام باقر در واقع نهضت فرهنگی سیاسی و کادرسازی رو ادامه دادن و زید دست به اسلحه برد و جنبش مسلحانه علیه حکومت رو انداخت که عده زیادی از بزرگان جهان اسلام حتی بزرگان اهل سنت رو هم دعوت کرد و اونا چون ایشون مرد تقوا و علم و عبادت بود و از اهل بیت بود خیلی ها بهش ملحق شدن. حتی مثال اگه بخوام بزنم بزرگان اهل سنت کسی مثل ابو حنیفه که رهبر فرقه حنفی اهل سنته، ایشون هم از جهاتی جزء شاگردان درس امام باقر بود و امام صادق، هم توی نهضت زید که نهضت علوی بود با زید اعلام چیز کرد، یعنی بیعت کرد، همکاری کرد، حتی فتوا داد به نفع هر کس در رکاب زید کشته بشه شهیده، کمک مالی حتی کرد که به دست حکومت بازداشتن شد ابو حنیفه، زندان افتاد، مجازات شد سر همین که با علوی ها همکاری کرده. این هم جالبه که حالا کسانی که امروز تحت عنوان وهابیت و سیستم های سرویس جاسوسی امریکا و انگلیس اینا این کارا رو میکنن، بحث جنگ شیعه و سنی را میخوان را بندازن، اینا بدونن که رهبران بزرگ اهل سنت کسانی مثل ابو حنیفه نگاهشون به اهل بیت چه نگاهی بوده، بیعت میکرده با اینها، کمک میکرده، فتوا میداده، در خودشو زیر سایه اونا میدونسته. این تو کسی مثل ابو حنیفه است که امروز بسیاری از برادران اهل سنت در واقع دارن به فتواهای روش مدرسه فقهی ابو حنیفه دارن عمل میکنن. این هم یه نکته است که زید در همین دوران قیام میکنه که برادر ایشونه و شهید میشه. دوره میخوام بگم دوره بسیار مهم و تاریخ سازیه و اولا مسلمان ها در این دوران قدرت اول سیاسی نظامی اقتصادی کل جهان هم، این هم شما در جریان باشید، یعنی فتوحات مسلمان ها یک حکومتی رو تشکیل داده بود در همین دوران که یک طرفش از مرزهای هند بود، از اون طرف تا مراکش و از عرض شود که آسیای میانه و آسیای صغیر تا اون طرف تو اندلس، چون مسلمان ها در واقع از مدیترانه گذشتن، از شمال آفریقا وارد جنوب اروپا شدن و اسپانیا و اون مناطق رو گرفتن که تا 500 سال دست اموی ها بود، حتی وقتی که اموی ها سقوط کردن حکومت دست بنی عباس افتاده بود در جهان اسلام، اما اموی ها اون منطقه اندلس رو هنوز دست خودشون بود تا 500 سال، الان هم بقایاشون هنوز اونجا هست. قدرت حکومت مسلمان ها بزرگترین امپراتوری جهان بود شده بود در دوران امام باقر، البته با نیروی جهاد مسلمان ها. مسلمان ها تشخیص نمی دادن که حالا اینه که سرکاره مثلا فرقش با امام باقر چیه، بسیاریشون و اینا سانسور می شدن، سرکوب می شدن. اونا علوی ها صداشون به مردم نمیرسید. اینا میگفتن که خب ما در راه اسلام جهاد میکنیم برای پیامبر، برای گسترش پرچم اسلام، همین کارا میکردن با زور جهاد رزمندگان مسلمان که خیلیشون برای اسلام عمل میکردن، اصلا برای بنی امیه نبود، برای اموی و عباسی کار نداشتن، برای اسلام میجنگیدن. اینا تونستن یه همچه قدرتی تشکیل بدن. پس ببینید از هند تا مراکش و اسپانیا اینا کلا دست مسلمان. امپراتوری ایران کلا نابود شده بود، امپراتوری روم متلاشی شد، تجزیه شد، بخش عمدهش نابود شد، یک بخش ضعیف مونده تجزیه شدهش باقی موند. بیزانس و مرکز قسطنطنیه که خود قسطنطنیه چند بار توسط ارتش مسلمان ها محاصره شد و در شرف سقوط بود، که البته بعدها زمان سلجوقی ها و اینها کاملا سقوط کرد. این وضعیت تاریخی جغرافیایی دورانی که امام باقر دارن کار میکنه. اما موزیگیری هایش در داخل، حکومت دست شاخه مروانی از بنی امیه است، آدمایی که فساد اخلاقی دارن، فساد عقیدتی داشتن، فساد سیاسی داشتن و یکی از سخت‌ترین این دیکتاتوری‌ها در زمان باز امام باقر علیه السلام هست. دوره ای که مفاهیم اسلامی از سه چهار جبهه مورد حمله قرار میگیره. اینا رو عرض میکنم دقت بفرمایید که شرایط امام باقر معلوم بشه چه شرایطی است. یکی از طرف خود حکومت که اسمش خلافت اسلامی است، ولی یه حکومت سکولار دنیاگرای فاسده که با اسلام اصیل مبارزه میکنه و هر جا اهل بیت و علوی ها رو میبینه لای جرج دیوار میذاره و میکشه، قتل عام میکنه. یک طرف قضیه جریان های انحرافی افراطی بودن که در داخل جامعه اسلامی تشکیل شدن، که حالا چند نمونهشو عرض میکنم که امام باقر با همه این جریان ها درگیرن، با حکومت از نظر سیاسی و با مبارزه مخفی. حتی تو روایت داریم که امام باقر مخفیانه از بعضی از نبردهای مسلحانه علوی حمایت مالی و تبلیغاتی کردن و مشروع دانستن، ولی خودشون با مسئله درگیر نمیشدن، برای که باید سنگر اصلی رو نگرش دارن. با جریانهای انحرافی فرهنگی در داخل امت اسلام استکاک فکری دارن و باید با اینا با بحث و مناظره و تربیت شاگرد و اینا سنگرهای فکری، خطوط مرزی فکری اسلام درست رو تبیین میکردن. بعضی جریانه که در داخل امام باقر با اینا بحث دارن، اونا جریانایی که توی جامعه دارن یارگیری میکنن، نفوذ فکری دارن. یه جریان، جریان خوارجه، هم ضد حکومت، یعنی ضد بنی امیه است، هم با اهل بیت مشکل داره. جریان سختگیر، سطحی، احمق، بی سواد، بی ادب، خشن، یک مش جاهل افراطی پرمدعا که بیشتر مسلمان ها رو کافر میدونستن. حتی بعضی از اینا بودن میگفتن هر کسی یک گناه بکنه کافره دیگه. این یک جریان، جریان سختگیره، احمقه، که تحت اسم اسلام کار میکنه. امام باقر با این جریان استکاک دارن. یه جریانی درست در نقطه مقابل خوارجه به نام جریان مرجعه. اینا درست ضد خوارجن از این جهت. اینا یه آدمای گلوگشاد، اهل تساهل و تسامح مطلق، و میگفتن هر کس هر کسافتکاری میکنه بگونه بازم مسلمونه. یعنی یک توجیه شرعی امضاء اسلام رو میگذاشتن پای همه کسافتکاری ها. میگفتن ای آقا چرا سخت میگیری؟ درست نقطه مقابل خبره، جریان مرجعه، که ای آقا تقوا چیه؟ جهاد لازم نیست، عمل صالح خیلی ضرورتی نداره، هر شبت که عدالت خواهی چیه؟ یک دین بیمرز، هویت بدون هویت عقیدتی. آقا بالاخره مرز اسلام و کفر کجاست؟ من چی کار بکنم از اونجا به بعد دیگه مسلمان حساب نمیشم؟ گفتن مرزی نداره، همه خوبه، همه هر کار میکنی بکن، همه خوبن، همه دنیا حقن، همه درست میگن، هر کسی هر کار میکنه بالاخره حتما یک دلیلی داره، اشکالی نداره، سخت نگیر. این تفکر، این هم یه جریانی بود. اینا جریانی بودن که همشون جبهه‌های عظیمی داشتن، بحثاشون رو تئوریزه می‌کردن، کلام دارن. شما می‌دونید هم خوارج متکلم و بحث‌های کلامی دارن، هم مرجعه دارن، یعنی کتاب می‌نوشتن، سخنگو داشتن، تئوریسین داشتن، بحث می‌کردن. اینجوری نبود که یه نفر آدمی حرف رو زده، اینا جریان بودن، یا عالمه هر نوع طرفدار داشتن، هم جریان‌های مثل خوارج، هم جریان‌های مثل مرجعه که میگفتن که بله آقا همه خوبن، اصلا آدما رو تقسیم به خوب و بد نکنین، خودی و غیر خودی نداریم، حق و باطل چیه، عدل و ظلم چیه. همه مسائل نسبیه، هر کس هر کاری بکنه عیبی نداره، دلت پاک باشه، اینا حرفای مرجعه بود. اون گرایششون که به خصوص در زمان امام باقر کار میکردن، یعنی آمده بودن همه چیز رو، همه یک کثافتکاری ها رو از نوع اسلامیشم درست کرده بودن، فساد اسلامی، زنای اسلامی، رشوه اسلامی، دروغ اسلامی، هر شبت که دیکتاتوری اسلامی، خیانت، ستم اسلامی، همه اینا رو تئوریزه کرده بودن که ای بابا تنگ نظر نباشید، نمیدونم حق و باطل و این چیزا، اینقدر به مردم مارک نزنین، اینقدر این همه رو دور نکنین، بیرون نکنین از این جبهه، اینقدر دافعه نداشته باشین، فقط جاذبه. آقا تو هر کاری میکنی، هر عقیده ای داری، هر کس هستی، بازم جزء مایی، تو هم مسلمونی، هیچ کسی دیگه حق نداره به تو بگه که تو اسلامت اشکال داره، او غلط کرده، او یه اسلامه، تو هم یه اسلامی، همه خوبی. این تفکر اینا بود که خلاصه سخت نگیر داداش من، زندگی تو بکن، مسلمونم باش، هر کارم دوست داری بکن. جریان خوارج از اون طرف یک معیارهای بسیار کوتاه منقبض شخصی من در آوردی درست کرده بودن، این دیگه برای اینا معیار اسلام و کفر بود، یعنی هر کسی که میدیدن مثل اینا نیست، با ادبیات اینا حرف نمیزنه، این چیزی نمیکنه، فوری تکفیر میکردن. امام باقر در برابر هر دو تا جریان اینا ایستاد، دو تا اسلام بدلی قلابی درست کرده بودن، امام باقر سلام الله علیه در برابر هر دو نوع اسلام انحرافی ایستاد. درباره خوارج امام باقر فرمودن که ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم، خوارج سخت گرفتن، بی خودی تنگ گرفتن دایره دین و حقیقت رو، و حتی بر خودشون هم سخت و تنگ گرفتن، و اینقدر اسلام کوچ کوچک و سطحی درست کردن که همه مسلمان ها توی اسلام هست که بیرون هست، انگاری همه مسلمان ها کافر هست، اینا خودشون فقط مسلمان هست. فرمودن که خوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالتهم، اینا احمق هست، این اسلام جاهلانه، جهله. ان الدین اوسع من ذلک، دایره دین بسیار وسیع تر از اون چه که اینا میگن. ملاک مسلمان و غیر مسلمان این ملاک خوارجی نیست، یه مش آدم جاهل سطحی احمق که نگاه میکنه هر کس دورورش مثل اون نیست کافره، هر کی دورورش نگاه میکنه که زیر بلیط اینه میاد، زیر سقف کوتاه ایجان میشه، توی قوطی کبریت معیارای ایجان میشه، این دیگه کافر مسلمان نیست. امام باقر گفتن این جریان جریان منحرف و خطرناکی است. بله فرمودن که دین، دایره دین و دینداری رو نباید اینقدر تنگ بگیری که فقط خودت توش بمونی و قوم و خویشات و باندت، بقیه همه بی دین حساب بشن، و دین واسعه تر است. ان الدین، امام باقر فرمود ان الدین اوسع من ذلک، دین واسعه تر و منعطف تر و فراگیر تر از اینه که به کوچکترین بهانه آدما رو تکفیر میکنی، او هم کافره، او دین نداره، او بیدینه، او فلانه، حق نداری، باید تا میتونی حمله بر صحت کنی، تا میتونی باید بشه توجیه کرد، ما باید تا میتونیم بنا رو بری بذاریم که نخیر این اشتباه کرده، یا منظورش این نبوده، یا متوجه نبوده، نه اینکه اگه طرف یه چیزی هم گفته، مثلا یک درصد در برابر 99% احتمال فساد است، ما همون 1% رو میچسبیم، نه این حتما منظورش همین 1% بود، بابا تو 99% احتمال دیگر رو میذاری میچسبی به 1%، برای که اینو تکفیرش کنی، برای که پرونده سازی کنی، برای که بگی این بیدینه، این فاسده. امام باقر فرمود که بله دینداران و ایمان مراتب دارد، ولی نباید همه رو تکفیر کنی، دینداران ضعیف داریم، دینداران جاهل داریم، دینداران گناهکار داریم، گناهای بیشتری میکنن، بعضی گناهای کمتر میکنن، نمیتونی بگی کافره، میتونی بگی فاسده، بی تقواست مثلا، نباید بگی کافر زود. از اون طرف هم در برابر مرجعه وایستدن، همین امام باقری که میگن دین دایرش وسیع تر از اونیه که خوارج میگن، نباید زود مردم رو تکفیر کنید، باید حمله بر صحت بکنی، نباید زود هر کی میبینه با یه اردنگی از دایره اسلام بیرونش کنی. همین امام باقر باز در برابر افراط این طرفی مرجعه یه عبارات دیگه ای دارن. مرجعه از اون بر میگن آقا اسلام مرز نداره، اصلا هر کی هر کار میکنه عیب نداره، دوست چیه، دشمن چیه، خودی چیه، با غیر خودی چیه، جهاد چیه، حق و باطل چیه. همه خوبن، همه درست میگن، هر کسی یه سهمی از حقیقت داره، دلت پاک باشه. اصلا عمل مهم نیست، این حرف مرجعه بود، عمل مهم نیست. چرا انقدر هی مقدس معاوی در میارید، هی میگید تقوا تقوا تقوا، مقدس بازی در نیارین انقدر. لارج باشین، باز باشین، صمیمی باشین، به همه لبخند بزنین. این باز حرف مرجعه بود، افراط از اونوری درست در برابر خوارج. مرزهای دین رو برمی‌داشتن. توی منطق خوارج همه بیدین بودن غیر از خودشون، تو منطق مرجعه همه مسلمونن. دیگه توش کافر و بیدین و اینا نیست، بدعت و حریم و حرمت و اینا توش نیست. اینا هم توی جامعه اسلامی خیلی طرفدار داشتن، همطور که همین الان هم خیلی طرفدار دارن. الان ما این مشکلات، شما تصدیق میکنید اینا مشکلات دوران امام باقر فقط نیست، مشکلات همین دوران ما هم. همین الان هم ما هم اسلام خوارجی داریم، هم اسلام مرجعی داریم، هم آدمای سطحی داریم که هر کس کپی اونا نیست کافره، در نظر اونا بیدینه، فاسده. هم آدمایی داریم که اینقدر یک اسلام گشاده بی در دروازه دارن که اصلا معلوم نیست مرزش کجاست، حرفش چی. اصلا یه اسلام برای چی اومده؟ اسلامی که معلوم نیست هر کاری شما بکنی بازم مطابقه با اسلام، اصلا برای چی اومده؟ به چه دردی می‌خوره؟ چجوری میخواد راهنمای عمل باشه برای ما؟ پس سعادت چیه؟ نجات چیه؟ فرق تقوا و فجور چیه؟ فرق عدل و ظلم چیه؟ پس مرز حق و باطل کجاست؟ کی دوسته کی دشمنه؟ هیچ، که همه دوستن. امام باقر در برابر این جریان، در برابر اون جریان فرمود که خوارج تنگ گرفتن بر خودشون به خاطر جهلشون، دایره دین وسیع‌تر از اونیست که اونا میگن. در برابر اینا چی میگفتن؟ این تیپ فکرا، عبارات ایشون اینه، میفرمودن هر کس به دنبال گناهکاران راه بیفتد، راه افتد، دین ندارد. هر کس حتی یک آیه قرآن را، یک آیه خداوند را انکار کند، دین ندارد. هر کس دین خدا را تغییر دهد آگاهانه و عمدن، دین ندارد. یعنی خود امام باقر اینجا تکفیر میکنن، اما کیا رو؟ نه همه رو که، کسانی که با این تفکر دارن اصل مفهوم هویت دینی، عقیده، مفهوم هویت عقیدتی، خلوص عقیدتی، غیرت عقیدتی، اینا رو دارن زیر پا میگذارن. امام فرمود اینا دین ندارن. میگفت خوارج احمقن، دین دارن ولی احمقن، دینشون یه دین کوچک من در آوردیه. مرجعه مثل که اصلا دین ندارن، چون این مرزا اصلا قبول ندارن. معلوم نیست تو منطق اینا فرق دین و کفر کجاست. این مرجعه تفکرشون اینجوری بود، میگفتن آقا ببین ما هم یه جور دین داریم، همه کار میکنیم، همه چی میگیم، با همه هم هستیم، دینم داریم، کافرم نشدیم هنوز. اینا خیال میکنن مثلا بیدین شدن شاخ و دم دارن، ما مثل آب خوردن ما بیدین میشیم. ممکنه ریشمون هم محفوظ باشه و دگممون هم تا اینجا ببندیم و از ظاهر شرعی هم داشته باشیم، ولی بیدین باشیم، چون که خیلی همون همینطوریم. منتها آب ندیدیم، یعنی فرصت پیدا نشده خودمون رو نشون بدیم، والا دین که نداریم خیلی از ما هم. این میگه که این مرجع میگفتن که یعنی ما وقتی معلوم میشه که داریم یا داریم، وقتی که فرصت دستمون بیاد استفاده نکنیم، اونجا معلوم میشه دیگه، و الا اینجوری که وقتی فرصت نداریم هممون آدم های خوبی. اینا میگفتن که ببینین آقا ما همه کار میکنیم، با همه هم لاس میزنیم، با همه هم رفیقیم، هنوز هم کافر نشدیم. مثل طرف گفت آقا چی میگن آدم سیگار بکشه معتاد میشه؟ من 40 ساله دارم سیگار میکشم هنوز معتاد نشدم. این خیال میکنه که معتاد شدن یه چیز دیگه، خب همین خودش همینه دیگه. یک اتفاق دیگه که در زمان امام باقر افتاده، به طرز وسیع حکومت هم حمایت میکنه به دلایل مختلف، مسئله ترجمه و واردات وسیع مفاهیم و غیر اسلامی، یعنی فرهنگ مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی، یونانی و اینها شروع میشه سرریز شدن تو جامعه اسلامی، تو فلسفه، تو عرفان، کلام، اخلاق، تو همه حوزه ها، سیاست، مفاهیم غیر اسلامی از جهان های دیگه وارد جهان اسلام میشه. به دو سه دلیل. یکیش اینه که فتوحات مسلمان ها وسیع شده، همه جا گرفتن. یعنی مسلمان ها حکومتی تشکیل دادن که شهروندانش توش بودایی هست، زرتشتی هست، مسیحی هست، یهودی هست، ملحد هست، بت پرست هست، اینا همه اومدن، چون بخش عظیم قدرت دنیا در اختیارشون قرار گرفته. بزرگترین منبع ثروت، قدرت در دنیا شده بودن مسلمان ها. مرکز جهان شده بودن. در اثر اون روح جهادی که پیغمبر و قرآن فرموده بودن که هر کس جهاد کنه در راه خدا چی میشه. متا بنی امیه آمدن سوار موج شدن و سوء استفاده کردن. اسرای جنگی از ملیت‌های مختلف، فتوحات وسیع، گسترش جامعه اسلامی، اختلاط‌های فرهنگی وسیعی که مفاهیم غربی، شرقی، فرهنگ‌های شرک‌آمیز تو جهان اسلام وارد شد. اسرائیلیات، چیزهایی که از طریق امثال کعب الاحبارها وارد حدیث جهان اسلام احادیث شد، احادیث جعلی، تفسیرهای غلط از قرآن و وارد کلام و عقاید مسلمین و داستانهای تحریف شده و جعلی یهود و خیلی مفاهیم دیگه وارد ادبیات و فرهنگ مسلمان ها شد، تفسیرهای انحرافی از قرآن. این دورانیه که فرقه های گوناگون کلامی تو جهان اسلام کم کم دارن تشکیل میشن. به اصطلاح جریان های حلقه های بحث های فکری در سر ترجمه و این مسائل، جریان های فکری مختلف توی جهان اسلام پیدا شده. حکومت هم نمیذاره سخنگویان اسلام اصیل حرف بزنن که جلوی این جریاناتو بگیرن، بگم آقا اینا اصلا سیاست و حکومت شما گرفتین، خوردین، بردین، خیلی خوب، واقعا بذارید ما راجع به مفاهیم اسلامی حرف بزنیم که حالا اصل اسلامی وسط تحریف نشه. اقلا بذارید مسائل امور فرهنگی دست ما باشه، مرجعیت علمی فرهنگی ما رو باید بپذیرید. اینم نمیذاشتن، برای که میگفتم شما اگر ما بذاریم نفس بکشین، مشروعیت فرهنگی و مرجعیت علمی شما رو اگر ما به رسمیت بشناسیم، فردا مجبوری مشروعیت سیاسی شما رو به رسمیت بشناسیم. چون مردم میگن که اگر اینا عالمن شما جاهلید، چرا حکومت دست شماست نه دست اینا؟ بنابراین ما چون مشروعیت سیاسی مون رو میخوام حفظ کنیم، مجبوریم که به شما فرصت حرف زدن هم ندیم. و این طور بود، یعنی اینا میگذاشتن همه فرقه های گروه های مختلف غیر اسلامی تو جهان اسلام کتاب بنویسن، ترجمه کنن، حرف بزنن، کرسی تدریس داشتن، کرسی بیان آزاد داشتن، آزادی بیان داشتن، اما اهل بیت آزادی بیان نداشتن. یعنی فرزندان پیغمبر نمیتونستن حرف بزنن. شما ببین امام باقر تو این شرایط چه تاکتیکی به کار برده که امپراتور حاکم بنی امیه که بزرگترین امپراتور جهان بوده، یعنی غرب و شرق از رو امویه حساب میکردن اون دوران دیگه، مثل که الان مثلا آمریکا چجوریه، هر جای دنیا هر اتفاقی میفته این خود هر آشی هست، اون تو فیلیپین چیزی میشه این میگه نظر ما اینه، تو اندونزی، تو آفریقا، تو چه کاری، همه جا هست. اون زمان مسلمان اینجوری بودن، یعنی همه جای دنیا هر اتفاقی میافتاد باید یه جوری ملاحظه میکردن که مسلمان ها چی میگن، نظر اونا چیه، منافع اونا در خطر نیفته. متاسفانه از این قدرت عظیم که آدمای فاسدی مثل بنی امیه و بعد بنی عباس رو استفاده کردن، دست اهل بیت نیفتاد این قدرت. ولی این پیشرفت ها بسیارش محصول فرهنگ اسلامی بود. شما ببین امام باقر تو این شرایط چه تاکتیک هایی و چه هوشیاری به کار برده که تونست تو این شرایط بیش از 500 نفر از شاگردانش اسمشون مونده، حتما خیلی بیش از این بودن که 500 تا اسم مونده. ببینید ایشون چه جهاد عظیمی کرد و جلوی تحریف اصل اسلام و قرآن رو گرفت، جلوی انحرافای بزرگی که به نام حدیث شروع شد گرفت، جعل حدیث شروع شد، تفسیر صحیح قرآن رو ارائه داد، نگذاشت که اسلام کلا محو شه. و الا اگر اهل بیت نبودن، به شما بگم همین بلایی که سر مسیحیت آمد، سر اسلام در دوره بنی امیه و بنی عباس حتما آمده بود. فشارهای خیلی شدیدتری بود، فشار اینقدر بود که حتی بعضی از شیعه و علوی ها هم انشعاب میکردن، یعنی از اهل از ائمه جدا میشدن، میرفتن تو فرقه های دیگه صفشون جدا میکردن، تو بعضی عقاید تحت تاثیر فرقه های دیگه قرار میگرفتن، یا گاهی حداقلی بود که تو روش مبارزه جدا میشدن. مثلا میگفتن آقا ما قبول نداریم امام باقر چرا اسلحه برنمیده، چرا جنگ مسلحانه نمیکنه با اینا. امام باقر میگفت برای که الان وظیفه مهمتری دارم، الان اینا دلشون میخواد من اسلحه بردارم، اگه من دنبال بهانه میگردم که کلا ریشه رو بزنم، من نباید الان اسلحه، من نباید بهانه رو بدم دستشون. خب بعضی از شیعیان از امام باقر سر همین قضیه جدا شدن، گفتن برادرت زید امام واقعیه نه تو، برای که او اسلحه برداشت. امام میفرمودن این روش الان روش موفقی نیست، حتی اگر از بعضی از نهضت هم عرض کردم امام باقر حمایت هم زبانی هم تئوریک هم مالی و فتوایی کردن، ولی خب برای خودشون صلاح نمیدونستن و درست هم نبود که چون محور اصلی جریان اهل بیت و علوی ها بودن. خب قیام های عرض کردم قیام های علوی زیادی شد. راجب زید هم من اینو باز عرض بکنم، ایشون انسان بسیار بزرگی بوده، اهل قرآن و حدیث، مفسر بزرگ، مرد عابد و مجاهد، مورد احترام اهل بیت، مورد احترام امام باقر و قیام بسیاری علما و فقها عرض کردم، حتی غیر علوی ها به ایشون ملحق شدن. بعد که ایشون شهید شد خب یه گروهی از شیعه کلن از شیعه مسیر اصلی شیعه جدا شدن به نام شیعیان زیدی، هنوز هم هستن در یمن و امثال یمن، هنوز هم هستن. اینا ادامه همون جریان بودن، به جای یعنی دنبال امام باقر و امام صادق نرفتن، دنبال زید رفتن و دیگه گفتن ما همون خط نبرد مسلحانه را قبول داریم. بعد از ایشون هم فرزند مجاهد زید به نام یحیی بن زید بود که ایشون هم عملیات جنگ مسلحانه کردن، در خراسان شهید شدن. اینقدر نفوذ معنوی ایشون داشتن که ایشون هم انسان بسیار بزرگ و شریفی است، نفوذش اینقدر زیاد بوده تو تاریخ نوشتن اون سالی که یحیی شهید شد و جنازه‌شو حکومت به دار کشید، در خراسان بسیاری از خانه‌ها اون سال هر کس پسری به دنیا آورد نامش رو گذاشت یحیی، و جنازه یحیی و جنازه خود زید می‌دونید تا مدت‌ها جنازه اینها رو همطور گذاشتن به دار که بپوسه، و بعد که دیگه چیز شد بعدن آتش زدن. یعنی اینقدر می‌ترسیدن از این جریانات و برای ارعاب جامعه این کارا رو می‌کردن. این دیکتاتوری در این حد بوده و سقوط امپراتوری اموی هم از خراسان شروع شد. یعنی همین فعالیت‌های اهل بیت و علوی‌ها فضا رو آماده کرد برای شورش‌های علیه بنی امیه که با شعار اهل بیت، با شعار علی، با شعار اینا قیام شروع شد و حکومت بنی امیه سقوط کرد. منتها بنی عباس آمدن سوار موج شدن، چون آخه بنی عباس چون میگفتن ما هم اهل بیتیم. بنی عباس اول بحث از علی و اینا میکردن و بعدم میگفتن که خودشونو وصل میکردن از نظر سلسله‌ای به محمد حنفیه و به امام علی که ما اصلا ما این بحث اهل بیت و اینا. بعد که سوار موج شدن و به قدرت رسیدن، یه مرتبه گفتن که نه اصلا چرا ما خودمونو وصل کنیم به محمد حنفیه و علی و اینا، ما خودمون نسل عباس، عباس عموی پیغمبره، عمو که زودتر ارث میبره تا پسر عمو که علی باشه. اینجوری با این بازی‌ها حسابشون رو جدا کردن و رفتن تو مسیر دیگری، قدرت رو گرفتن. که بعد جنایاتی که کردن در حق اهل بیت و علوی ها مثل بنی امیه بود گاهی جلادتر از اونا. این شرایط بوده. یه جریان دیگه‌ای که امام باقر باش روبرو بودن جریان معتزله است. معتزله یه جریانی ظاهراً کلامی بود با پوشش به اصطلاح عقل‌گرایی، میامد محکمات تفکر اسلامی رو زیر پا میگذاشت، کنار میگذاشت. بعدها توسط مأمون در یک دوره از بنی عباس این تفکر تقویت شد، شد تفکر رسمی حکومتی که حتی مخالفینش و حکومت باشون برخورد میکرد. از بعضی جهات به تفکر کلامی شیعه نزدیکن، اما از بعضی جهات فاصله دارن با ما. اینم یک جریان بود که کم کم مسائل مستحدثه‌ای پیدا میشد به خاطر گسترش اسلام و بزرگ شدن جامعه اسلامی، به خاطر بین المللی شدن خلافت و اختلاط و مواجهه با ادیان و فرقه های دیگه در سطح جهان، ارتباط با تمدن ها و فرهنگ های دیگه، مکاتب مختلف فقهی می آمد، مذاهب مختلف تفسیری، فرقه های کلامی که عرض کردم هم محصول واردات و ترجمه ها و تماس های بین المللی بوده، هم محصول سیاست های حکومت بوده، هم محصول سرکوب و سانسور اهل بیت. این دوره ایست که تفسیرهای مختلف از قرآن شروع میشه، تحریف قرآن، احتیاج به حدیث و این که پیغمبر چی میگفت دوباره مطرح میشه. وقت اینجا دست اهل بیت پر بود، برای که شیعه اهل بیت از زمان خود پیامبر یک خط ثابت فرهنگ اهل بیتی بود که احادیث پیامبر رو هر کس میتونه دقیقا یادداشت کنه و سینه به سینه حفظ بکنه، در حالی که حکومت بلافاصله بعد از رحلت پیغمبر اکرم اصلا با حدیث و نشر حدیث و حفظ حدیث مبارزه کردن. چرا؟ یه استدلال مثبتی به اصطلاح داشتن در زمان خلفای اول، اونا میگفتن، یعنی حالا بحث حرفشون این بود، اون چی که به عنوان بیان کردن اینه که ما میترسیم که حدیث با آیه های قرآن مخلوط شه، بالاخره آیات قرآن رو هم که وحی پیامبر گفته، یه جمله های عادی هم که وحی نیست پیغمبر گفته، لذا هیچ کس دیگه حق نداره حدیث نقل کنه از پیغمبر هیچ جا، برای که قرآن چی تحت شعاع قرار نگیره. این به اصطلاح ظاهر قضیه بوده، حالا شاید هم بعضیشون معتقدن بودن به این مسائل. لذا اون دوران اول بعد از پیغمبر که مهمترین دورانی بود که باید همه هر جمله از پیغمبر شنیدن دقیق ثبت کنن و اینا بمانه که فردا بشه امت اسلام، فرهنگ اسلام، اقتصاد اسلام، سیاستش، قضاوتش، همه چی رو بر اساس اینا بشون، چون سیره پیغمبر، حدیث پیغمبر، حرفای پیغمبر، رفتارش، تفسیر واقعی قرآن، قرآن مجسم بود. تو این شرایط اینا نه تنها حفظ نمی شد از طرف جریان اصلی حکومت، بلکه باش مبارزه می شد تحت این عنوان که که قرآن مثلا تحت شعاع قرار نگیره. قرآن بسه، ما احتیاج به سنت پیغمبر نداریم، احتیاج به حدیث نداریم، قرآن کافی است، مطرح شد. اما اهل بیت چیکار می‌کردن؟ همون زمان داره که امام علی توی سخنرانیش یه وقت گفت که آقا هر کس میتونه یک قلم و کاغذ، نیم دینار نیم درهم بگیرید، هر کس هر جمله از پیامبر که من میگم فوری بنویسید، اینا بزنید بمونه. که البته اینا رو خود اهل بیت بخش مهمشون یاد داشتن، با اینکه حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس مبارزه کردن. به این معنا اهل بیت در واقع سنی ترینن، از همه سنی ترن، داره که اونا می‌خواستن سنت پیغمبر، یعنی حدیث پیغمبر، سیره پیغمبر حفظ بشه و حکومت نمیذاشت، میگفت نه. حالا اونا با این نیت که قرآن تحت شعاع قرار نگیری حرف میزدن، اما حالا باز یه جوری مثلا یک وجه مثلا چیزی داشته باشه. ولی بعد که بنی امیه فاسد آمدن، اصلا عمدن با حدیث مبارزه میکردن، برای که میدونستن حرفهای پیغمبر زده که هر کدوم از اینا که تو جامعه گفته و شنیده بشه معناش نفی بنی امیه است، معناش حذف مشروعیت بنی امیه است. چون هر چه پیغمبر هر چی گفته راجع به اهل بیت گفته، اسلامی رو معرفی کرده ضد اسلامی که بنی امیه، ضد روش اینا. مثلا پیغمبر گفته اگه یه روزی دیدید که بوزینه‌های اموی از منبر من بالا رفتن، حرام است که سکوت کنید و تحمل کنید، بدونید دیگه انحراف اسلام از اونجا شروع شده، بکشیدشون پایین از منبر من. خب اینا جمله پیغمبر بوده. خب بنی امیه باید با حدیث و با سنت پیغمبر مبارزه میکرد. اینا این کارو کردن. به این معنا اهل بیت یعنی شیعه از همه سنی تره، برای که اونا میخواستن سنت پیغمبر و حدیث پیغمبر رو حفظ کردن که بمانه. بعد که دیدن از پسش بر نیامدن، شروع کردن حکومت بنی امیه به جعل حدیث. که بله، پیغمبر فرمودن که معاویه شازده بهشته. پیغمبر فرمودن به دولب مبارک، شون ما خودمون شنیدیم به دولب مبارک فرمودن که معاویه فلان. پیغمبر فرمودن که علی نمیدونم فلان، علیه فلان. پیغمبر فرمودن که هر چی فلان. احادیثی هم که قطعی بود نمیشد به اصطلاح جعل کرد یا نفیش کرد، اونا هم تحریف میکردن. مثلا پیغمبر گفته بودن که عمار به دست مثلا فاسد، جریان فاسد شهید میشه و کشته میشه. خب عمار تو جنگ صفین کشته شده، به دست کی کشته شده؟ به دست معاویه، جریان معاویه کشته شده. به معاویه میگفتن که پیغمبر گفته بود که عمار به دست جریان فاسدی کشته میشه، شما زدین کشتنش. گفت نه، کی عمار رو کش؟ اونی که آوردش جبهه، یعنی علی. منظور پیغمبر علی بوده، برای که او آوردش. که بعد تو روایت داره که از قول، من فکر میکنم از قول امام باقر باشه این روایت یا امام صادق، الان یادم نیست، فرمودن که با این ملاک پس قاتل حمزه سید الشهدای هم پیغمبره، چون حمزه هم پیغمبر آورد جبهه احد. خب احادیثی از پیغمبر بود که نمیتونستن اینا چی بودن، اینا رو اینجوری تفسیر بدن. بعد شروع کردن حدیثای جعلی ساختن. در این دوره البته اینو به شما بگم، بسیاری از بزرگان اهل سنت با بنی امیه مخالف بودن. اینجوری نبوده که اهل سنت همشون تابع بنی امیه باشن یا بنی عباس. خیلی از بزرگان اهل سنت بودن که به اهل بیت ارادت داشتن، با بنی امیه و بنی عباس هم مخالف بودن. البته اجران فقهی و کلامی و تفسیریشون ما برای ما مقتدا اهل بیت هم، فرزندان پیغمبر هم، نه دیگران. ولی میخوام بگم فکر نکنید که بنی امیه یعنی سنی یا بنی عباس یعنی سنی. بنی امیه و بنی عباس به اسم سنی و اینا، به خصوص بنی امیه، یه اسلام دروغی ساختن که حتی بزرگان اهل سنت هم قبولشون نداشتن، با اونا هم درگیر بودن. خب حدیث رو، حدیثای پیغمبر رو اهل بیت از همون دوران بعد از ولادت پیغمبر حفظ میکردن، ثبت میکردن. در بین برادران اهل سنت از قرن دوم، نیمه های قرن دوم، شروع کردن به نوشتن احادیث. بعد از چقدر؟ بعد از بیش از 100 سال از رحلت پیغمبر. اهل بیت نقل های درجه یکی که از پیغمبر حفظ کرده بودن، سنت پیغمبر. اینم یکی از کارهای بزرگ امام باقره که یک صف عظیمی اینجا ایجاد کردن و فرمودن که قرآن را از سنت پیغمبر و از اطفاء اهل بیت نباید تفکیک کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز و تشکر می‌کنم از دوستان که دعوت فرمودن برای این جلسه. راجع به امام رضا زیاد می‌شنویم، به در این حال هیچ چیز نمی‌شنویم. اسم ایشون زیاد برده میشه اما کمتر بین ما هستن کسانی که چند جمله از امام رضا شنیده باشن، ببینن ایشون راجع به چه مسائلی چه چیزایی گفتن. و اینم خودش یکی از مشکلات فرهنگ مذهبی ماست که چشم و گوش ما پر از کلمات مذهبی، الفاظ مذهبی، ادبیات مذهبی، ظواهر مذهبی، اما وقتی که مشغول زندگی میشیم یا مشغول اندیشیدن میشیم یا از ما سوال میشه که این چیزایی که اینقدر راجع بهش میگین و میشنوین کی هستن اینا و چی هستن؟ اگه کسی آمد خارج گفتمان فرهنگی محبین اهل بیت از ما بپرسه امام رضا کی اینقدر دورش جمع میشید پروانوار میچرخید، کیه ایشون؟ واقعا چند نفر از ما میتونن چند دقیقه صحبت کنن بگن کیه ایشون، چجوری معرفیش کنن؟ من فکر میکنم 5-6 جمله کلیشه‌ای مشهور میگیم و بعد دیگه تمام میشه، چیزی نمیدونیم. از فاطمه زهرا زیاد حرف میزنیم هیچ چی نمیدونیم. یعنی یه جمله به ما بگن مثلا حالا از حضرت زهرا دو تا جمله بگیم نمیدونیم. از امام حسن حرف میزنیم نمیدونیم چی گفته. از امام حسین راجع به کربلا و عاشورا چند تا جمله که تو منبرها و روضه ها اینا گفتن همونا. و راجع به بعضی از ائمه که هیچ چی نمیدونیم. این اگه آسیب شناسی بشه فرهنگ مذهبی ما، چه تو رسانه ها، چه توی رسانه های دین خاص مذهبی دینی و چه تو رسانه های عمومی، ما تقریبا نسبت به کسانی که بهشون اظهار محبت و ارادت میکنیم زیاد و واقعا هم ارادت و محبت هست، ولی تقریبا چیز زیادی نمیدونیم. من لذا یه همچین مناسبتی رو بهترین مناسبت میدونم که بخش اصلی عرایزم رو که حالا سعی میکنم طولانی نشه چند جمله و عبارت از ایشون عرض بکنم که حداقل اینا تو ذهن ما باشه. دو تا سوال عمده و مهم در تاریخ معرفت تو دنیا وجود داره و داشته و خواهد داشت. هرچی که انسان به اونا میپردازه، بهشون فکر میکنه، راجع بهشون بحث میکنه، در واقع میشه اونا رو تقسیم کرد به دو سوال اصلی. سوال اول، انسان کیست یا چیست و چه شأنی تو این عالم داره، چه نقشی داره تو این عالم؟ و سوال دوم که این انسان چه حقوقی دارد و چه وظایفی تو این عالم؟ تمام علوم نظری و عملی، حکمت نظری و عملی از قدیم تا امروز، چه از نوع دینیش، چه سکولارش، چه شرقیش، چه غربیش، خواسته به این دو تا سوال جواب بده. همه اون چه که به نام علوم انسانی، معارف انسانی، علوم اجتماعی مطرحه، محورش همین دو تا سواله. ادبیاتش و لفظش رو فرق می‌کنه، ولی اصل مسئله همین دو تاست. من سعی می‌کنم پاسخ امام رضا علیه السلام رو به این دو تا پرسش مهم و رادیکال خیلی مختصر اشاره بکنم. تفصیلش دیگه جاش اینجا نیست، دوستانی که مایلن فاضلاً رجوع می‌کنم. در باب سوال اول که انسان کیست و چه نقشی در جهان داره، یعنی نسبت خدا با جهان و با انسان به طور خاص چیز چه نسبتی است بین اینها، دیدگاه‌های مختلفی دوستان می‌دونن وجود داره در و داشته در تاریخ معرفت. دو تا جریان انحرافی از دو طرف به طور خاص وجود داره که حالا مکتب‌ها و نظریه پردازهای متعدد زیر علم هر کدوم از این دو تا جریان سینه زدن و این حرفا رو پرداختن و هی پرورش دادن و ورز دادن به اصطلاح. یک نظریه افراطی اینه که میگه اندیشه ایست که میگه خداوند جهان رو ساخت و کوک کرد، مثل ساعتی که کوکش میکنن، و رهاش کرد. یعنی کار خداوند در مرحله آفرینش و شروع جهان، شروع جهان، شروع حیات معنی داره و بعد از اون دیگه نیازی به فرض خداوند و دخالت خداوند در جهان و در حیات انسانی نیست و این رابطه قطع شده. زندگی، یعنی خداوند از صحنه خارج شد، زندگی و به خصوص زندگی بشر در غیاب خداوند ادامه داره و در واقع بین جهان و خدا فاصله افتاده است. اینا هم تو غرب یک کسانی این حرف رو زدن، هم در شرق گفتن، حتی در جهان اسلام هم کسانی این حرف رو زدن، نوعی تفویض و واگذاری هم همه چیز به انسان. در تو این تفسیر جهان خودفرمانه و انسان مستقل از خداوند شده و انسان و جهان مثل یک گلوله شلیک شده، یک تیر پرتاب شده و رها شده تو خلاء داره ادامه میده حیات رو. یعنی خداوند تیری شلیک کرده، گلوله خداوند شلیک کرده، تیری رها کرده از چله که او جهان است و انسان است و حیات، و بعد دیگه این تیر داره مسیر خودش رو میره و خداوند تماشاچی است. خداوند دخالت ربوبی نداره. در واقع مسئله ربوبیت که پروردگار صفت ربوبیت برای خداوند، که خداوند هر آن در جهان رو، جهان قائم به خداست و انسان هیچ لحظه مستقل از خداوند نیست و نمیتونه باشه، اینو منکرن. و در این فرض جهان یک، به قول اون شاعر ماتریالیست میگفت زمین یک سنگ تیپا خورده است، یک تکه سنگ تیپا خورده، و انسان رها و تنها مونده و لذا بی‌پناهه و همیشه مضطر و سرگردانه و غریبه و بلکه نارو خورده. و لذا میپرسم که، خیلی این سوال جدی میپرسم که من چرا آوردی توی عالم و رهام کردی؟ او یکی از این فلاسفه نیهیلیست میگه که، میگه خیلی فکر کردم که چرا باید زندگی کنم و به هیچ جا نرسیدم، بنابراین لطفاً جهان را نگه دارید، میخوام پیاده بشم. میگه اصلا برای چی من باید، برای چی باید ادامه بدم؟ این یک فکره که عرض کردم. در این فکر در واقع برخلاف تز انبیا که قرآن و انبیا آمدن میگن خداوند رب العالمینه، غیر از اینکه خالق است، رب العالمینه و جهان داره مدیریت میشه و انسان تحت نظر خداوند است هر لحظه و هر کاری که میکنه، و به قول قرآن هیچ برگی از درخت نمیافتد الا با محاسبات الهی و برنامه ریزی شده حتی افتادن برگی از درخت در این عالم، و همه چیز از جمله انسان مشمول رحمت و حمایت و هدایت خداونده و هیچ چیز عبث نیست در عالم، درست در برابر این تفکر، این دیدگاهه که انکار میکنه ولایت خداوند رو، هم در مقام ولایت تکوینی و هم بنابراین حتما در مقام ولایت تشریع و تشریع، و هم ریشه های غیر اسلامی داره. تو جهان اسلام هم به نوعی معتزله این فکر رو ترویج کردن. یه جریان افراطی منحرف دیگه در برابر اینه، جریانی که در جهان اسلام نمایندگی میکرده و در خارج جهان اسلام هم با ریشه های غیر دینی وجود داشته، اندیشه قوی جبرگرایی، که حالا موضع امام رضا علیه السلام رو در برابر هر دوتای اینا عرض میکنم توی این حدیث چیه. اندیشه قوی جبرگرایی که میگه انسان دست بسته است، ما نه حق انتخاب بلکه حتی امکان انتخاب نداریم توی این عالم، ما مجبوریم، ما تو مشت خداوند گرفتاریم. و در واقع این هم خودش منشأ یک دیدگاهی است که منشأ غیر